بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه مسئله ولایت فقیه را رضوان الله مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونطوری که متوقع بود در کتاب شریف مکاسب بیان نکردن و در جریان فقهی ولایت فقیه بر مهجورین و همچنین ولایت عدول مؤمنین و ولایت فساق مؤمنین مطالب فراوانی را هم از در حکم تکلیفی، هم از در حکم وضعی و گاهی هم از در حکم حقوقی و سیاسی بیان کردن که اگر اینها تنظیم بشه بعد بالا بیاد در سطح اداره یک کشور، یه رساله خوبی خواهد شد. یعنی الان بخشی از مسائل ولایت رو ایشون در مسئله پذیرش سمت از طرف سلطان جائر اونجا مطرح کردند در مکاسب محرمه که در بحث‌های پریسال و پارسال گذشت، بلکه 3-4 سال قبل گذشت. بخشی از مسائل ولایت رو در همین این جریان عقدها ذکر کردند که مقدار از اونها گذشت. بعضی ها از اونها مسائلی است مربوط به ولایت مؤمنین که هنوز به پایان نرسیده، بعضی به ولایت فساق که در پیش هست و هنوز اون هم بخشی وارد شده و پایان نرسیده. این بحث ها گاهی در اصل اثبات ولایت است، گاهی در ترتیب ولایت است، گاهی در کیفیت ولایت است. اگر این حرف ها که مدت ها این بزرگواران در اونجا تلاش و کوشش کردن همین حرف ها بالا بیاد در سطح اداره کشور، ولو مبناییشون در باره ولایت فقیه رو باید از کتاب قضا به دست آورد که واقعا ایشون مثل مرحوم صاحب جواهر فتوا به ولایت فقیه دادن و از اون مقبوله آل ابن حنظله به خوبی استفاده کردن. گفتن از این که امام سلام الله علیه حکم را به حاکم تبدیل کرد، سوال در حکم بود، جواب راشون به حاکم دادن، نفرمودن اینی جهلتو حکما که ازش ولایت در قضا دست بیاد، بلکه فرمود جهلتو حاکما که از اون مدیریت سیاسی دست میاد و اداره کشور، که مسئله ولایت فقیه را از منظر مرحوم شیخ انصاری بود از کتاب قضای او جستجو کرد، نه در مکاسب که اون عبارت ها خونده شد. ایشون هم مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به ولایت فقیه هست. اگر نظم این 3-4 بخش سامان بهتری بپذیرد، یک مقدار بالاتر بیاد درباره اداره کشور مطرح بشه، دو یه رساله عمیق منسجمی درباره ولایت فقیه نوشته میشه، سه الان در قبلا درباره این که اگه یک فقیهی دخالت کرد به نام ولایت فقیه فقهای دیگه حق دارن یا ندارن، این وقتی در پایین مطرح است، ریز قضیه مطرح است، مرحوم شیخ فتواشونه که بله اگه یه فقیه دخالت کرد فقیه دیگه میتونه دخالت بکنه، که مثال میزنن دو ذکر میکنیم و روشن میشه، هر جمع هر جمع لازم نمیاد. اما اگر همین رو بالاتر بردی، چند برابر افزایش دادید، در سطح اداره کشور مطرح کردید، ببینید اصلا ممکن نیست که یک نفر که متصدی امور مملکت شد دیگری بخواهد در خود اون کار یا در مقدمات اون کار دخالت کند. این میشه هرج و مرج. حالا اصل مطلب رو تر کنیم تا روشن بشد که اگر این بالا بیاد در سطح اداره کشور مطرح بشه، اون سبقه فقهی تکلیفی و وضعی بیاد به صورت فقه سیاسی در بیاد، اصلا قابل این نیست که یک فقیه که متصدی شد فقهای دیگر دخالت بکنن. حالا اصل مسئله که مطرح بکنیم اون وقت معلوم میشه. اصل مسئله این است که فقیه ولایت دارد که اموال و امور غیب و قاصر را، اونا که غایب و قاصرن، غایبن نیستن یا هستند و در حکم غایبن، مثل سفیه، مجنون، صغیر و مانند آن، می توانند در اموال را دخالت کنند. اینها اگر دسترسی به فقیه نبود، مؤمن عادل می تواند دخالت کند. حالا ولایت عدول مؤمنان در طول هم است، در عرض هم است، مزاحمت جایز است یا جایز نیست؟ می فرمان به این که حد اکثر حکمی که برای مؤمنان عادل ثابت است و برای اینها ثابت است و به کار اینها مترتب است، اصل جواز است اولا، وجوب است فی بعض الموارد ثانیا، و ندب است در بعض موارد ثالثا. یعنی اصل این که مؤمن میتواند در باره اموال یتیم و سایر بی سرپرستا دخالت بکند جایز است، در صورتی که دسترسی به فقیه نبود یا فقیه اصلا وجود نداشت. گاهی اگر او دخالت نکند اموال در معرض تلف شدن است، میشه واجب. گاهی تلف نمی شود ولی اگر او دخالت بکند بهتر است، میشه مستحب. جوازن، وجوبن و ندبن این حکم تکلیفی است. هذا اولا. وقتی هم که دخالت کرد آثار صحت بر فعلش مترتب است، یعنی صحیح است، نقل و انتقال حاصل می شود، تملیک و تملک حاصل می شود که میشه حکم وضعی ثانیا، پس تکلیفا یا جواز است یا وجوب یا نه، وضعا هم صحیح است. این مال هر تک مؤمنی که باید ادارت کنه. مطلب دوم این است که حالا اگر یه مؤمنی دخالت کرد، سایر مؤمنان میتونن دخالت کنن یا نه؟ فرمون بله، برای اینکه عدله ولایت مؤمن عادل را علاوه زان واحد شامل می شود. نگفت که اگر کسی دخالت کرد دیگری حق دخالت ندارد. یه وقت هست که قانون سبق است، قانون ید است، من سبق الی من لم یسبق الیه احد فهو اولا، در مشترکات این طور است. این بازارهای عمومی که قبلا می ساختن، می گفتن سوق بازارهای عمومی، مساجد، مراکز حسینی ها، این اماکن عمومی، میگن من سبق در این مباحات و مشترکات، من سبق در حیازت مباحات هم همین دور است، من سبق الی من ما لم یسبقه الیه غیره فهو اولا. یکی زودتر آمده راحت گرفته در مسجد برای نماز جماعت، حرام است مزاحمت او، نمیشه جا او نشست، او رو بلند کرد. در اماکن این طوره، در کنارش دریاها این طوره، در جنگلها این طوره، این رفته اونجا چادر زده نشسته، مزاحم کسی هم نیست. بر اساس قاعده سبق که من سبق الی من لم یسبق، تو مباحات اگه کسی اون حق اولی را حیازت کرده است، مزاحمت او حرامه، چون قاعده سبق داریم. اما در مسئله ولایت مؤمنین بر اموال یتاما و امثال ذالک هم چه قانون نیست. عدل علی وزان واحد شامل می شود، اگر چون چه انقام عدل به ذالک در اون صحیح هست که همین میشه. اگر صحیح علی ابن رعاب است یا موثقه سمع است، انقام ثقتون به ذالک همه شامل هم می شود، علی وزان واحد. قانون سبق هم نیست. پس اگر کسی اقدام کرده برای خرید و فروش اموال یتیم، دارد مذاکره میکند، دیگری هم جایز است بیاد وارد بشود. نه، اگر چونچه یکی از اینها وارد شد و معامله کرد، معامله پایان پذیرفت به عقد لازمین، دیگه حق دیگری حق ندارد. چون موضوع از بین رفته. اگر احد المؤمنین قیام کرد با اقدام خود تصرف صحیح لازم و نجائز لازم انجام داد، دیگه کار زیمونده نیست. یتیم مالی ندارد که شما بخواید دخالت کنید، بخواید در سمن دخالت کنید، این معاملتون جدیده. ولی مسلمان رو فروخته و معامله درست است. یه مطلب، اگر در همین مورد به عقد جائزن بود نه به عقد لازمن، اگر به عقد جائزن بود مؤمنین دیگر می توانند فسخ کنند. جواز اون عقدم یا جواز طبعی و ذاتی است، مثل که هبه ی عقد جائز است، آریه ی عقد جائز است که اینا جزء عقود جائزن، یا نه ذاتن این عقد لازم است ولی در اثر خیار این عقد جائز شد، به یه عقد لازمی است، اوفو بالعقود رو لازم کرده، لیکن در بعض در وسیله خیار میشه عقد جائز. خیار هم دو قسم است، یه وقتی به جعل شارع است، مثل خیار مجلس، خیار قبر، خیار حیوان، خیار رؤیه، اینها خیاراتی که شارع مقدس جعل کرده، یا نه خیاری است که به جعل متعاقدان شده است که اینا شرط الخیار کردن، گفتن این کارو میفروشیم به شرطی که مشتری یا بایع خیار داشته باشد. چرا بعد میشه؟ بلکه دلیلی که علاوه بر واحد شار میشه، هنوز نقل انتقال هم که نه حاصل نشد، عقد انتقال لازم موضوع هم که باقی است. اگر دلیل ما نمیتونست، چرا؟ چون حق است، اما اینجا حق نیست، فقط صرف حکمه. اگر واقعا دیگری منصوب باشه از طرف فقیه، بله خب این منصوب است، این سمت رو او داره، دیگری که سمت ندارد که. مثلی که برای موقوفه سمتی است به اون تولیت، تولیت مال زیده، خب دیگری که نمیتونه دخالت کند، بگه چون وقف است و مال بی سرپرست است برم دخالت کنم که، چون سمتی برای این شخص است به نام متولی. اما اگر ما نپذیرفتیم که ولایت عدول مؤمنی از سنخ سمت باشد، حکم حق باشد، سیاسی باشد، فقط حکم تکلیفی و وضعی است، موضوع باقی است، تا موضوع باقی است حکم برش مترتب است. این مال یتیم است، یک قام ثقتون بذالک شامل زیدم میشه، دو پس زیدم میتونید خالتون، سه. اما وقتی که به عقد لازمه نقل و انتقال شد دیگه موضوع باقی نیست، مال یتیم نیست. پس اگر به عقد لازم باشه، اولی که تصرف کرد چون موضوع ساقط است جا برای تصرف بعدی نیست. اما اگر به عقد لازم نباشه، به عقد جائز باشه، چون موضوع باقی است، مال هنوز مال یتیم است، میشه دخالت کرد. این جواز عقد گاهی ذاتی است به اصطلاح، مثل عقد هبه، عقد آریه که طبعا جائز است، یا نه این عقد طبعا لازم است ولی در اثر خیاری که راه پیدا کرده است این عقد جائز شده. این خیار هم یا به جعل شارع است، مثل خیار مجلس و خیار قبل و خیار رؤیه و خیار حیوان و امثال ذلک، یا به جعل متعاقدان است، بایع و مشتری در این پیمان تجاری شرط خیار کردن. اگر شرط خیار کردن برای یتیم که هر وقت او بالغ شد میتواند به هم بزند، یا شرط خیار کردن برای هر کسی که میتواند ولی یتیم باشد، در این دو حال و مانند آن دیگران هم میتوانند این معامله واقع شده رو به هم بزنند، چون موضوع باقی است، دلیل هم شامل، اطلاق دلیل هم شامل میشه. پس تصرف یکی باعث سقوط حق دیگران نیست، دیگران هم میتوان دخالت کنند. اما اگه گفتیم نه فقیه مؤمن سمت دارد، خب این سمت رو به نحو عام دارد یا به نحو خاص دارد، اگر به نحو نیابت از فقیه هست باید مشخص بشه، وکالت از فقیه هست باید مشخص بشه، جعل ولایت از ناحیه فقیه هست باید مشخص بشه. اینا که منصوبن برای اونها جعل ولایت میشه. یه وقت هست کسی رو وکیل میکنن، یه وقت هست کسی رو نائب میکنن، یه وقت هست به کسی اذن میدن، یه وقت هست به کسی سمت میدن. این چهار عنوان با هم فرق میکنن. به کسی اذن بدن، او هیچ سمتی ندارد، فقط معزون است. الان وقتی به کسی اذن دادن که شما در این خانه میتوانی دروز بمانی و او ما ملکت و مفاتحه شامل حالش میشه، این میتونه نماز بخونه و بخوابه. همین، نه نائب از طرف صاحبخونه است، نه وکیل صاحبخونه است، نه ولی منصوب است. اذن است، جز سبقه حقوقی ندارد که. همین، فقط جواز تکلیفی به همراه داره. یه وقت است که نه، عقد وکالت است، این فقیه میشه موکل، اینا وکلای او هستن. اگر وکیل فقیه شدن، این فقیه که مرد، با مرگ موکل وکالتم باطل میشه، با مرگ منوبعن نیابتم باطل میشه، اگه این سنخ باشه. یه وقت است که نه، از سنخ اذن نیست، از سنخ نیابت وکالت نیست، از سنخ جعل سمت است. مثل که یک فقیهی به او مراجعه کردن، در فرونجا موقوفی هست و بی سرپرست، شما متولی تعیین کنی، این فقیه یک شخص عادلی را متولی اون موقوفه قرار داد، برای او سمت تولیت جعل کرد. این نه وکیل از فقیه هست، نه نائب از فقیه هست، نه معذور من فقیه هست، بلکه منصوب من قبل الفقیه هست. با مرگ فقیه هم سرجاش محفوظه. اینا که از طرف امام رضوان الله تعالی علیه سمت‌های نسبی داشتن، با رحلت امام همچنان منصوب بودن، مگر اینکه فقیه بعدی اینا رو عزل بکنه. اینا که وکیل امام نبودن، نائب امام نبودن، معذور من قبل امام نبودن، امام برای یکی از این بقای متبرکه متولی نصب کرده. خب امام رحلت کرده رضوان الله علیه، اون آقا به تولیتش باقیه، مگر اینکه فقیه بعدی او رو عزل بکنه. مسئله ولایت و جعل سمت غیر از مسئله نیابت، وکالت و صرف اذن است. خب حالا عدول مؤمنین چه نقشی دارن؟ اینا منصوب من قبل فقیه هن؟ نه. نائب فقیه هن؟ نه. وکیل من فقیه هن؟ نه. معزون از طرف فقیه هن؟ نه. خود ادله عام فرمود بگه اگه فقیه نبود اینها، این موثقه سماع یا صحیح علی بن رعاب یا صحیح محمد بن اسماعیل، اینا به اطلاقاتشون دلیل است برای اینکه اگه دسترسی به فقیه نداشتید، عدول مؤمنین میتوانند دخالت بکنند. اینا حکم شرعی است، نه سبقه حقوقی داشته باشد. این حکم شرعی را امام معصوم سلام الله علیه بیان کرده. پس فقط این معنا رو فقیه جام، فقیه و مجتهد میفهمد و در رساله های عملی فتوا میدهد. همین، او کار حقوقی ندارد اصلا، کسی رو تعیین نمی کند که. این هم اونطوری که فتوا میدهد چگونه نماز بخونید، چگونه روزو بگیرید، فتوا میدهد که اگر کسی مرد و وصیت نکرد، اموالی گذاشت، صغاری گذاشت، مؤمن عادل میتواند حالا یا جوازن یا وجوبن یا ندبن دخالت بکند تکلیفن، و اگر دخالت کرد تصرفات او صحیح است بزن. این فتوا میدهد، کسی رو سمت نصب نمی کند که، چون خودش داره سمت این نیست که نصب بکند که. مؤمنین عادل این حکم را، این قدرت را و این مشروعیت را از فقیه ندارن، ولی که نه منصوب از طرف او هستن، نه وکیل او هستن، نه نائب او هستن، نه معزون از طرف او. این معزون از طرف شارع هم، شارع فرمود که مؤمن عادل میتوان دخالت کنند. بسیار خوب. حالا اگر ثابت بشه که دخالت مؤمنین از سنخ ولایت است، باید بحث بشود که این سبقه حقوقی و سیاسی را مؤمنین از کی میگیرن؟ بحث هایی که تا به اینجا ما را هدایت کرد این نبود و این نیست که مؤمنین عادل سمت را از فقیه میگیرند. البته ممکن است که ذات اقدس اله این چنین ترسیم کرده باشد، اول امام معصوم سلام الله علیه نشد نائب خاص، نشد نائب عام، نشد مؤمن عادل. اما بحثایی که ما تا حال داشتیم این بود که این سه چهار صحیحه و موثقه میگوید اگر دسترسی به فقیه نداشتید یه مؤمن موثق میتواند سرپرستی اموال صغار را به عهده بگیرد، تکلیفا جائز یا واجب یا مستحب، وضعا هم صحیح. اما این چنین نیست که این مؤمن عادل سمت خود را از فقیه بگیرد، گرچه جواز او متوقف است بر نبود فقیه، اگر فقیه باشد دخالت او جایز نیست. اما اگر فقیه هست فقیه او را نصب می کند، وکیل بنو وکیل فقیه هست یا نائب فقیه هست، اینا که مطرح نبود که. مؤمن عادل سمت خود را از فقیه دریافت نمی کند، مؤمن عادل سمتی ندارد، فقط جواز تکلیفی است و صحت وضعی، اینا را از همین صحیح و موثقه می فهمیم. منتها فقیه جامع شرائط این حکم شرعی را از این روایات معتبر می فهمد، تو رساله هاش می نویزد مؤمنین عادل که مقلدان اینا هستن برابرین دارن عمل میکنن، اینا مقلد فقیهن، حکم را از فقیه می فهمن، نه اینکه سمت را از فقیه بگیرن. که این در صورتیست که ما برای اینا سمت قائل نباشیم. اما اگه گفتیم نه فقیه عهده‌دار مناصبی هست و عهده‌دار جعل مناصبی هست، میتواند بخشی از امور مملکت را به عهده بگیرد، اگر برای فقیه هم چه سمتی قائل شدیم کما هو الحق و مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب قضا این را پذیرفته است، اون وقت فقیه کارهای او گذشته از اون جنبه تکلیفی سابقه حقوقی و سیاسی پیدا میکند، میتواند کسی را اذن بدهد، میتواند کسی را نائب کند، میتواند کسی را وکیل کند، میتواند کسی را ولی کند. این سعه و زیغش مربوط به حکم او. خب چون تا حال به این نتیجه نرسیدیم، یعنی بحث ما به اینجا نرسید یا نکشوندیم یا نکشید که فقیه سمتی دارد و مؤمنان عادل سمت را از فقیه دریافت میکنند، پس ما ایم و مؤمنان عادل و روایات همه اینها را در عرض هم شامل می شود. حد اکثر نظیر ابو جد است. خب ابو جد تکلیفاً بر اینها جایز است، گاهی واجب است، گاهی مستحب که در اموال صغار دخالت بکنند، و اگر دخالت کردن تصرف کردن این تصرفشون هم صحیح است، یعنی آثار نقل و انتقال بارد. اما ابو جد چگونن؟ حالا پدر مقدمات خرید و فروش دخالت انجام داده، جد میتواند کاملا دخالت کند، و بالعکس پدر مادامی که تصرف لازم نکرد موضوع باقی است، چون موضوع باقی است اطلاقات عدل شامل میشه، جد میتواند دخالت کند، و بالعکس اگر جد اقدام کرد مادامی که تصرف لازم انجام نگرفت موضوع باقی است، چون موضوع باقی است پدر میتواند دخالت کند. ابو جد این چنینن، نظیر من سبق الا ما لم یسبق نیست، نظیر حق سبق مساجد و سایر اماکن مباح نیست که اگر یک کسی جلو افتاد دیگری حق دخالت ندارد، تا موضوع باقی هست دخالت است. وقتی مسئله ولایت عدول مؤمنین به این صورت در آمد و اونها دخالت فقها در امور قیه و قصر را هم متاسفانه در حد همین ولایت عدول مؤمنین میپنداشتن، اونها هم فتوا میدن به اینکه هر فقیهی که دخالت کرده است در خرید و فروش اموال یتیم مادامی که نقل و انتقال لازم صورت نگرفت فقیه دیگر میتواند دخالت کند. خب این مسئله ریز را تو شما ببرید در اداره شئون مملکت خیلی طول میکشه. وقتی اونجا بردیم اون وقت مسئله هرج و مرج روشن میشه. الان صریحا فتوا دادن که اگر بنابر این است، همون طوری که درباره عدول مؤمنین گفتیم که یکی از مؤمنان اگر قیام و اقدام کرد، مؤمنان دیگر می توانند در کارشون دخالت بکنند، حتی عقد خیاری را می توانند نسخ کنند، عقد فسخ کنند، عقد جائز را می توانند فسخ کنند، دو تا فقیه هم نسبت به هم همین طورند. یک فقیه اقدام کرده برای خرید فروش مال وقفی که بی صاحب است، یا مال صغیر و غایب و قاصر که سرپرست فعلی سرپرستی مقدورشون نیست، مادامی که مذاکره میکنند و قیمت گذاری میکنند و کار کارشناسی میکنند ولی هنوز خرید و فروش صورت نگرفته، فقیه دیگه میتونه دخالت کنه. این کجا؟ و اما اینو شما بالا بیارید در اداره شئون مملکت، یه فقیه اقدام کرده برای ترسیم خط لوله گاز یا نفت به هندوستان، یکی دو سه سال هزینه های سنگینی کرده، کارشناسی کرده، و فقیه دیگه با دخالت کنه؟ اینا میگن به این که در امور جزئی، در مقدمات که دخالت کرده و هنوز تصرف لازم انجام نشده، فقیه دیگه میتونه دخالت کنه در باره مالیاتی. این نگاه کجا؟ اون نگاه کجا؟ این میگن در مقدمات دخالت کرده، خود کار که انجام نگرفته، یا خرید و فروش انجام شده ولی چون تو مجلس هست، خیار مجلس هست، میتونن به هم بزنن، دیگری میتونه به هم بزنه. این اصلا تصور ندارد تو اداره مملکت. این اصلا این مسائل کلی اصلا اینجاها راه پیدا نکرده. فقط اون چرا که راه پیدا کرده همین صغیر است و یتیم است و خرید و فروش ماترک او، یه تک فرش است و یه تک ظرف است و اینا. اما حالا شما بیاد بگید ما پیمان بستیم، مذاکره کردیم، خط لوله گاز و نفت باید از پاکستان بداره، فقیه دیگه بیاد بگه من به هم میزنم. اصلا اون مطالب آدم کلی حرف بزنه و جزئی فکر بکنه اصلا شدنی نیست. یتیم که این اموال نداره، این ها انفال است و مال و بیت المال است. اینا جزء اموال بیت المال است، این که نمیشه که یتیم زاده باشه و پالشگاه داشته باشه. خب بنابراین این بحث ها اصولا تو همون نقشه های ریز الفبایی است. حالا انشالله اگر 1000 برابر شد 100 برابر شد به سطح امور مملکت در آمد، این میشه بیان الغیب، حکمش با خودش هست دیگه، اصلا نیازی به فکر ندارد. اینجا بله یه تک ظرف است از مال یتیمه، یکی قیام کرده برای خرید فروش، دیگری میگه من مشتری بهتری پیدا کردم، میتونه دخالت بکنه. فتحصل ولایت فقیه که بر قیب و قصر است، پیش خیلی ها در حد ولایت عدول مؤمنین است و ولایت عدول مؤمنین در حد حد اکثر در حد ولایت ابوجد است و ولایت ابوجد به معنای جواز تصرف یا وجود تصرف یا استحباب تصرف است تکلیفا و صحت تصرف است وضعا. و هر کدام از این دو نفر وقتی قیام یا اقدام کردن، مادامی که تصرف لازم انجام نگرفته، دخالت دیگری جایز است. بنابراین چون در ابوجد این چنین است، در عدول مؤمنین این چنین است، چون در عدول مؤمنین این چنین است، در درباره فقها هم چنین است. چرا؟ برای اینکه سند ما برای ولایت فقیه چیه؟ توقیع مبارک است که عمل حوادث الواقعه فرجو فیها الى روات احادیثنا. مرحوم شیخ فرمود اگر سند ما این توقیع بود، توقیعی که به فقها دستور نمیده، که توقیع به توده مردم، به تعبیرشون به عوام ما ناس، میگه شما حوادث را به فقها ارجاع بدی، به فقها نمیگه شما به یکدیگه ارجاع بدید، که به توده مردم میگه شما به فقها ارجاع بدید. توده مردم هم ارجاع دادن به زید. یکی از اینا هم میتواند همین حادثه را به امر دخالت ارجاع بدهد، یا خود یا فقیه دیگر هم میتواند دخالت بکند، چون فقها ها که مأمور نیستن به ارجاع حوادث بعضها الی بعض، که اونا میتوانند دخالت کنند. پس بنابراین در مرافعات هم همین طور است، اینا پرونده را بردن پیش این فقیه، فقیه دیگر میتواند دخالت کند. اصلا به فکر که این با هرج و مرج سازگار نیست، با نظم سازگار نیست، اینا مطرح نیست. اینا خیال کرده، نظیر اینکه شما الان میبینید توی مستحبات طواف در حج و عمره میگن مستحب است انسان با شتر کاملا دور بزنه، در همه این اشواط سبعه دستی به حجر الاسود بماله، به ایسته این دار بخونه، این اصلا قابل عمل نیست. به خود انسان اجازه این فراغت رو نمیدن، فضلن از اینکه سواره بره، فضلن که در هر شوطی کنار حجر اسود بیسته این دعا رو بخونه و استلام بکنه. خب مرحوم شیخ فرمود اگر سند ما در ولایت فقیه توقیع مبارک باشد، این توقیع عوام را مکلف کرده است، فقها را که مکلف نکرده. حالا این فرمایشات این آیون برسه تا مثل بحثای دیگه به اون جنبندی این آیه برسیم انشاءالله. بنابراین فقها هر کدوم میتوانند دخالت کنند در کار دیگری، در مرافعات هم همین طور است. اما اگر گفتیم نه، مؤمنان عادل منسوب من قبل فقیه هم و فقیه منسوب من قبل امام معصوم علیه السلام است، همونطور که دخالت در کار امام مزاحمت امام است و جایز نیست، دخالت در کار فقیه متصدی امر مزاحمت امام است و جایز نیست، دخالت در کار مؤمن عادل و منزله مزاحمت امام معصوم سلام الله علیه است و جایز نیست. اگر این مبنا را پذیرفتیم برای ولایت عدول مؤمنین، یکی که قیام کرده به اقدام کرده، دخالتی در کار او اصلا جایز نیست. حالا ما باید ببینیم که سند ما در ولایت عدول مؤمنین چیست، چه اینکه سند ما در ولایت فقها چیست. الحمدلله رب العالمین.